أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله تعالى على سيدنا ونبينا بالقاسم محمد. وعلى آله الطيبين الطاهرين المعصومين، لا سيما بقية الله في الأرضين، أرواحنا فداه وعجل الله تعالى فرجه الشريف. اللهم صل على الصديقة فاطمة الزكية، حبيبة حبيبك ونبيك، وأم أحبائك وأسفيائك، التي انتجبتها وفضلتها واخترتها على نساء العالمين. اللهم كن الطالب لها ممن ظلمها واستخف بحقها، وكن الطائر اللهم بدم أولادها. اللهم وكما جعلتها أم أئمة الهدى وحليلة صاحب اللواء والكريمة عند الملأ الأعلى، فصل عليها وعلى أمها صلاة تكرم بها وجه أبيها محمد صلى الله عليه وآله، وتقر بها أعين ذريتها وأبلغهم عنا في هذه الساعة أفضل التحية والسلام. بس در استدلال به دلیل عقل بود برای اثبات بطلان بیع مکره. گفتیم این استدلال دایره تقاریب متعدده هست. آخرین تقریبی که عرض میکنیم، یا بهتر بگویم دو تقریبی که حالا میخوایم عرض بکنیم، عبارت هست از این دو تقریب. تقریب اول این هست که خب همونطور که قبلا گذشت، قد یقال که مکره ولو قصد لفظ رو داره. اینجور نیست که لفظ رو بلا ارادتن و بلا قصدن تلفظ کنه، قصد معنا هم داره. اینجور نیست که وقتی میگه به تو مکره، به تو رو در معنا استعمال نکن، قصد انشاء هم داره. اینجور نیستش که وقتی میگه به تو بخواد اخبار بدهد که من در گذشته به کردم، نه، انشاء، قصد انشاء هم دارد. پس لفظ رو قصد میکنه، معنا رو هم قصد میکنه، معنا رو هم علی سبیل الانشاء قصد میکنه، لا علی سبیل الاخبار. بلکه در این حال قصد و ارادش این نیست که با این انشاء اون اثر یا اون منشأ در خارج محقق بشه و اون نقل و انتقال تحقق بپذیره، این رو قصد نمی کنه. فقط یه ظاهر سازی میخواد بکنه که از این گرفتاری که مکره داره تهدید میکنه که اگه نفروشی فلان بلا رو به سرت میارم، از این تخلص بجوید. این تخلص هم به همینه که در ظاهر وانمود کنه که من دارم میفروشم، اما احتیاج ندارن که در واقع قصد کنه که من میخوام این نقل و انتقالم حاصل بشه. پس بنابراین مکره در حقیقت ولو قاصد امور ثلاثه ای که عرض شد هست، اما قاصد این مطلب نیست که در خارج نقل و انتقال تحقق بپذیره. بله؟ بله. بله. مش. میدونم باید قصد بکنه تحقق او رو در خارج دیگه، در صورت که او قصد بکنه. حالا بذارید حرف شخص تموم بشه، حالا هنوز هم تموم نشده. بله، حالا صبر کنین حرف صاحب مقال تمام بشه بعد اشکال بفرمایید. سوال هم بخیر، تا کلامش تمام نشده ممکنه یلحق به کلامی که سوال حضرت عالی رو درش جواب بده. حالا سخنش تمام بشه، سخن تمام بشه که چی داره میگه. خب پس این شخص مکره ولو قصد اللفظ ولو قصد المعنا ولو قصد المعنا على سبیل الانشاء للاخبار، اینا همه هست، ولی که لم یقصد تحقق اون نقل و انتقال. و مادامی که بایع و منشأ قصد تحقق نقل و انتقال و اون آثار رو نکند، اینجا عنوان بیع در واقع محقق نیست. ولی صورت ظاهر بیع انسان ها خیال میکنن که بله، ولی در واقع بیع محقق نشد. یعنی بعدن وقتی که با رفقاش میشینم، من که نفروختم، یه حرفی رو همجور، انشایی رو همجور کردم، ولی نفروختم. سلب میکنه حقیقت بیع رو از کار خودش، میگه بیع انجام ندادم، یه صورت ظاهری کردم، صورت سازی کردم، ولی نفروختم. پس بنابراین عنوان بیع، عنوان معاقده اینجا محقق نیست. وقتی مصالحه، وقتی موضوع محقق نبود که بیع باشد، معاقده باشد، قهرن آثار عقلاییه و شرعیه او که عبارت باشه از صحت و عدم بطلان هم محقق نخواهد شد. این هم تقریر آخری است که راجع به این مسئله داریم. خب پاسخ این سوال هم از مطالب گذشته روشن شد که گفتیم اینجور نیستش که مکره همیشه این چنین باشد که قصد نکند اون تحقق اون امر در خارج. گاهی مکره دیگه یا در یه حالتی قرار میگیره از نظر روانی که توجهی به امور نداره، بلکه شاید عقیدش اینه که به همه جا درسته، مسئله نمیدونه. همونی که بایع‌های مختار قصد میکنن همون رو قصد میکنه، میگه دیگه حالا گرفتاریم دیگه چکار کنم، اینو قصد میکنه. یا به خودش محاسبه میکنه، میگه لااقل برای اینکه این پولی که میگیم ما که این ماشین رو دست ما میگیره پا میشه میره دیگه، این فرش رو میگیره میره دیگه، ما که دیگه دسترسی به این فرش و ماشین نمیتونیم پیدا کنیم، اقلا بفروشیم که اون پولی که میگیریم مال خودمون باشه، حلال باشه برام. برای خاطر این اصلا تمشی قصد میشه برای او که قصد تحقق بیرام در خارج میکنه. بنابراین به این دلیل نمیشود گفت هر مکرهی بیعش باطل است عقلا، چون همه مکره ها قصد تحقق رو ندارن. بله یه مکرهی است، طلبه است، درس خونده است، حواسش جمع فلان، اصلا قصد معنا هم ممکنه نکنه، همون اراده معنا قصد انشاء هم نکنه، هیچی از اینا رو قصد نمی کنه، حواسش هست، فقط تنطق به این لفظ میکنه، حتی ممکنه این لفظ هم در معنا استعمال نکنه. بله ممکنه یه مکرهی حواسش جمع باشه این کارو بکنه، اما این دلیل بر این نمیشه که همه یه مکره ها این چنینن و این دلیل برای همه جا باشه. فلذا در باب مکره تفصیل میشه قائل بشه شخص، بگه بله مکرهی که حواسش بوده و قصد لفظ نکرده، قصد معنا نکرده، لفظو که قهرن گفته نمیشه قصد نکرده باشه، قصد معنا نکرده باشه، قصد انشاء نکرده باشه، قصد تحقق نکرده باشه، هر کدوم اینا رو قصد نکرده باشه، خب بی باطل است. اما اگه اینا رو قصد کرد، بی ممکنه کسی بگه صحیح است، کما اینکه بعضی رو گفتن صحیح است. بله بله، یعنی چون در مورد اکراه، چون دیگران بعضی ها شهد دانستن، قهرن اونجا این حرف زده می شود، قهرن دیگه خودش موضوعیت نداره، برای اون شخص موضوعیت نداره. تقریر دیگری که ما برای اون می گفت قصد لا معنا نداره اصلا، بله معنای کلام شهید رو اینجوری کرد، ایشون گفت لالا این مقصودش باشه. این تقریر برای اساس همون توجیهه. و اما تقریر آخر که بعضی از بزرگان فرمودن تقریر به عقل و اینکه ظلم است. تقریب از راه ظلم به حداقل دو نفع میشه تقریب کرد. تقریب اول فرمایشی است که در مهذب الاحکام فرمودن و اون اینه که تصرف در مال دیگری و اکل مال دیگری بلا رضا و بلا طیب نفسهی این ظلمه. مکره میخواد مال مکره را بدون رضا و طیب نفس او مالک بشه، در تحت تصرف خودش در بیاره و این ظلم به اوست، او راضی نیست، تحمیل بر اوست. و چون ظلم قبیحه و امر قبیحیست، قهرن شارع نمیاد یه امر قبیحی رو صحیح بدانه و جعل صحت کنه برای اون. پس بنابراین دو مقدمه در این استدلال به کار گرفته شده. مقدمه اولا این است که اکل مکره مال مکره را بلا طیب نفس او ظلم در حق اوست و ظلم هم قبیحه. وقتی ظلم قبیح شد، پس شارع نمیاد کار قبیح را تصحیح کنه، بگه صحیح است، بفرماید صحیح است و آثار بر او بار کنه. این تقریبی است که در مهذب الاحکام فرموده است و من العقل حکمه الفطری به قبح الظلم لأن اکل مال الغیر بلا طیب نفسهی ظلم علی و هو قبیح. الان همین که میخواد در تصرف، اینجا اکل به معنای در تصرف گرفتن دیگه، مالک شدن، یعنی برای دیگه، یعنی بفروش به من دیگه، یا میگه به من بفروش یا میگه به دیگری بفروش. اگه بگه به خود من مکره بفروش، پس این میخواد تصرف در مال دیگری بکنه بلا طیب نفس او. اگه بگه به دیگری بفروش، باز اون شخص تصرف در مال این میکنه بلا طیب نفس این، پس او هم ظلم در باره این داره میکنه. این تقریب استدلال این بزرگوار است. این تقریب محل اشکال هست من وجوهی. بچه اول متقدمه که گفتیم که در مورد عقد مکره و بیع مکره طیب نفس وجود داره، وفاقا لمحقق اصفهانی و محقق یزدی و بسیاری از بزرگان دیگر. چرا؟ حالا به بیانات مختلف، که یکی از بیاناتش این بود که در مورد بیع مکره اراده وجود داره و اراده بدون مبادیش قابل تحقق نیست. و از مبادی اراده چیه؟ اشتیاقه و طیب نفسه. بنابراین هر جا که اراده هست طیب نفس وجود داره. و این که بفرمایید که بلا طیب نفس من هستش، پس بنابراین تمام نیست. این علا هذا المبنا. برای خاطر اینکه دیگری باعث اکراه کرده او رو. بابا اکراه باعث میشه که محاسبه میکنه، میگه اگه این کار رو انجام دادم آتش میزنه اموال ما، اگه انجام دادم میکشدم، اگه انجام دادم پسرمو میکشه، فرزندمو میکشه. او باعث میشه که یه محاسبه درونی میکنه، به فروش طیب نفس پیدا میکنه. چرا؟ برای اینکه اینو مقدمه تخلص از اون ایادها و اضرار میبینه، به خاطر این طیب نفس پیدا میکنه. مثل کسی که میبینه یک بدهکاری داره، اگر این بدهکاری رو انجام نده آبرو ریزی میشه، زندان میفته، یا یه بیماری داره اگر این بیماری رو علاج نکنه میمیره. خب با این که اینجوری حساب میکنه، خب پول میخوام، پول ندارم، خونمون برم بفروشم برای این کار، طیب نفس پیدا میکنه به فروش خانه. چجور اونجا تیب نفس پیدا میکنه به فروش خانه در اثر این محاسبه، اینجا هم تیب نفس پیدا میکنه به فروش ولی اما اکراه جمع میشه با تیب نفس. منتها شارف اگه حدیث رفع و قبول کردیم شارف میگه هر جا اینجوری باشه باطله. بابا اکراه هست اما تیب نفس با اکراه جمع میشه. اینا رو که گفتیم دیگه، اینا تکرار نفرمایید، اینا رو بحث مفصل کردیم که تیب نفس با اکراه قابل اجتماعه. بله چرا اکراه هم زور؟ خب اکراه که حرامه، ما میخوایم بگیم این معامله باطله. اشکال دوم این هستش که خب فرزند بفرمایید که این اکل مال غیر بلاتی به نفس من بفرمایید این قبیحه و ظلمه، ظلم است و قبیحه. خب این باعث حرمت تکلیفی میشه. به چه دلیل؟ حکم وضعی رو هم میفرمایید. بله حکم مثل مکاسب محرمه که ما در مکاسب محرمه مواردی داریم بی درسته ولی حرامه. فرض کنید که بی اندن ندا، بی اندن ندا در یوم جمعه اونجا چیه؟ وزر البی فرموده کسی اگر معامله انجام داده بدهد این معامله باطله، باطل نیست، حرامه، فعل حرام انجام داده ولی معامله درسته. خب اینجا هم ممکنه بفرماد شارب این قبیه، این کار تو قبیه، اگرچه نقل و انتقال حاصل میشه اما حرام است. جهنم میری به خاطر این معامله، جهنم میری به خاطر این معامله، استحقاق عقوبت پیدا میکنی اما نقل و انتقاله حاصل شده، این نقل و انتقال حاصل میشه. پس منافاتی نداره که حکم تکلیفی حرمت باشه و حکم وضعی صحت باشه این دوتا، مگر کسی قائل بشود به این که بین حرمت، حرمت تکلیفی و بطلان وضعی ملازمه هست. خب این هم مناقشه دوم. مناقشه سوم این است که این استدلال دوریه، به این نه بخواهیم این چرا؟ برای خاطر این که صدق ظلم در اینجا توقف داره بر صدق اکل مال غیر بلاتی به نفس من. بخواهیم بگیم اینجا ظلم محقق شده است، باید این عنوان اکل مال غیر بلاتی به نفس من صادق باشه. اکل مال غیر بلاتی به نفس من بخواد صادق باشه توقف داره برای چی؟ برای اینکه این بی باطل باشه، بلای بی درست باشه که اکل مال غیر نکرده. بخواد این بی باطل باشه باید ظلم باشه. پس برابری خودشه بر خودشه متوقف میشه که همون اشکال دوره دیگه. پس صدق ظلم توقف داره بر چی؟ بر این که این اکل مال غیر بلاتی به نفس من باشه. اکل مال غیر بلاتی به نفس من بودن توقف داره بر این که این بیگ باطل باشه. این بی بخواه باطل باشه از کجا دارید میگید باطله؟ میگید به خاطر ظلم باطله. پس بنابراین این استدلال میشه دور، به خاطر چیز دیگه که نمیتونید بگید این بی باطله، دلیلتون فقط همینه دیگه، دلیلتون همین ظلم بودنه، نه امر آخر، نه حدیث رفعه، نه چیز دیگریه، نه اجماعه، نه روایات باب طلاق و نمیدونم عتق و یمینه، نه نیست، از همین دلیل میخواد استفاده بکنید. فرض اینه، بنابراین اینجور استدلال این میشود دوری. وقت یمکن ان یجاب از این استدلال به این که به اون فرمایشی که مرحوم ایروانی داشتن که ایشون میفرمود تمسک به دلیل در شبهه مصداقیه خود دلیله، در اینجا اینجوری گفته بشود، یعنی جواب چهارمی در حقیقت داده بشود، به این که اگر این اکل مال به غیر طیب نفسن بودن، توقف دارد بر این که این بی باطل باشه، توقف دارد بر این که این بی باطل باشه، و چون یعنی توقف داره که این مال غیر باشد، مال بایع باشد، نه مال این مشتری که اکراهن او را خریده است، این توقف بر این داره تا مال بایع باشه، حتی بعد از این بعتو و اشتریتو، این توقف بر این داره، و این اول کلامه، لعل این بی درست باشه. این داره میگه مال دیگری را به طیب لاتی به نفس من تصرف کردن، این قبیحه، این ظلمه. خب پس باید مسبقا اثبات کنی که این مال غیر است و به لاتی به نفس من داره تصرف درش میشه، و اگر احتمال بدیم که بی شاید صحیح باشه، پس تمسک که به دری در شبه مصداقیه میشه. اینو جواب دادیم از آقای ناین، از آقای ایروانی قدس سر رو. جواب چی بود که اونجا به ایشون گفتیم این تمسک به دلیل شبه مصداقیه نمیشه؟ ما اون این بود که گفتیم این روند اینجوری در نزد عرف به این شکل و به این نحو معامل مال رو از دست دیگران در آوردن و در اختیار خود گرفتن، این اکل مال غیر بلاتی به نفس من اندل عرف صادقه برش میشه. این مال مردم رو بلاتی به نفس من، یعنی با یه روندی که مورد رضای او و طیب نفس او و طیب خاطر او نیست، این رو در اختیار خودش گرفته. این جور مال دیگران رو در اختیار گرفتن، مصداق حقیقی اکل مال دیگری بلاتی به نفس من حساب میشه اندل عرف. پس ادله‌ای که میگه این کار حرامه، باطل، درست نیست، میتونیم بگیم شاملش میشود. بنابراین این جواب چهارم این مندفع است به اونچه که قبلا عرض شد، اما سه تقریب سه تا جواب قبلی اونها جوابهای درست و متینی است که این تقریب اولی که از مهذب الاحکام نقل کردیم با اون میشه مناقشه کرد. یه الکلام الکلام، چون در اون بحث ایروان مرحوم آقای ایروان قدس رو، چون ایشون به روایات در بحث تمسک به روایات حرمت اکل مال دیگری براتی به نفس من، اونجا ایشون این اشکال رو کرد، ما جواب دادیم، شما دوستانم اونجا دفاعی میفرمودید، الجواب الجواب الکلام الکلام، دیگه تکرارش همون است که اونجا گفتیم دیگه. بله نه، این جواب اشکال سوم نیستش، چون در اشکال سوم اینجوریه، میگیم که این که این بخواد اکل مال بخواد این به خدمت شما ظلم صادق باشد، باید این اکل مال به غیر طیب نفس باشد. این اکل مال به غیر طیب نفس او بودن توقف داره بر این که این بی باطل باشه، درست؟ این بی بخواد باطل باشه، شما کجا در آوردی این بی باطل است؟ از همین که ظلم است. این راه دیگر اینو نریم، این راه رو که ایشون رفته اند برای تقریر داریم اشکال میکنیم. چرا؟ اگر این بی صحیح باشه، اکل مال به غیر، اکل مال غیر بلاتی به نفسن نشده است که اکل مال خودش شد. پس باید شما اکل مال، نه ببینید، نمیگیم حرمت رفته روی اکل مال دیگران بلاتی به نفس من، میگید چی؟ میگید اینجا ظلمه، خوب رفته رو ظلم، پس باید ظلم صادق باشه. ظلم بخواد صادق باشه باید اکل مال به غیر طیب نفس او باشه. اکل مال به غیر طیب نفس او بخواد باشه باید بیعه چی باشه؟ بیعه باطل باشه. تا این اکل مال به غیر طیب نفس او شده باشه، این بیعه بخواد باطل باشد، از چه رای داره میگی؟ رای دیگری که نداری، از رای که ظلمه. پس ظلم بودن توقف داره به اینکه بی باطل باشه، بی باطل بودنش توقف داره به اینکه ظلم باشه، و به هازا میشه استدلال، میشه دوری. حالا این تقریب دومه. تقریب دوم این است که ما اینجا در این تقریب اول میگفتیم اینکه مشتری مال بایع را بخواهد در اختیار بگیرد، این ظلم مشتری است به بایع. این تقریب اول این بود که ظلم از کی سر میزنه؟ از مشتری نسبت به بایع. در تقریب دوم این است که نه، اگر شارع بخواد همچین بیهای رو صحیح قرار بده قانونن، شارع ظلم به حال بایع کرده و از شارع ظلم سر نمیزنه. پس تقریب دوم و تقریب اول فرقش اینه، اونجا توجه میکنه به این که کار مشتری نسبت به بایع ظلم است، و چون کار او ظلم است و قبیح است، پس بنابراین شارع نمیاد کار قبیح را تصدیح کند. این به اون کار داره. اینجا کار نمیره سراغ او، میگه این که شارع بیاد یه قانونی جعل کنه و بگوید من بیع مکره را صحیح میدانم و لازم میدانم، بیع مکره صحیح و لازمه، این جعل این قانون از طرف شارع ظلم به عباده، ظلم به مکره هاست. فلذاست که میگیم همچه قانون رو شارع جعل میکنه، شارع ظالم نیست معاذ الله، پس بنابراین این قانون از طرف شارع جعل نمیشود و جعل نشده است. این حرف رو بزن. آیا این تقریب درسته یا این تقریب که بگیم این ظلم، شارع بخواد بگه صحیحه ظلم است؟ در جواب این مسئله که آیا اگر شارع بگوید این معامله درست است ظلم است یا نه، اولا ممکنه بگیم شارع بفهم صحیح است، اما لزوم نداره، بفرماد به صحیحه اما لزوم نداره، میتونیم به همش بزنیم. اگه به همش نزدی درسته، سمن رو بردار مال خودته، اونم تو هم مال اون میشه، ولی من برای تو خیار قرار دادم، میتونی به هم بزنی. اینجا ظلمی قانون ظالمانه ای نیست این. هازا اولا. ثانیا شارع که اکرار و حرام فرموده و او مستحق عقابه، اما اگر بگوید این معامله صحیح هست، آیا واقعا این ظلمه؟ ممکنه یه جهاتی در نظر شارع باشه که در اثر اون جهات این ظلم نیست. مثلا میخواد شارع در بین عباد یه معاملات متقن مستحکمی وجود داشته باشه ولو به نوع اکراه انجام بشه، این به صلاح حال جامعه است که یه همچین معاملات مستحکم این چنینی داشته باشه. مثلا الان شارع برای بیع یه خصوصیاتی، یه شرایطی، یه قیودی رو قرار داده، برای صلح قرار نداده، یعنی گفته اگه یه معاملاتی میخوای انجام بدید که دیگه خیلی مستحکم باشه، خیلی متقن باشه، این به شکل بیع انجام بدید، اگه دلتون نمیخواد انقدر باشه صلح کنید. در صلح جهل به سمن، جهل به مسمن، بلا اینا اصلا مشکلی نداره. یه کسی گونی هست معلوم نیست تو چه کاهه، برنج گندمه، میگه اینو مصالحه کردم مثلا با اون گونی که اونم معلوم چیز درش هست. درسته، اما اگه بخواد بگه به تو، باید علم به سمن، علم مصمن به خصوصیات بیناباد داشته باشه. بعضی معاملات رو شارع برای ممکنه برای جامعه لازم میدونه که اینا مشروط به شرایط ویژه و خاص نباشه و بعضی ها مشروط به شرایط ویژه و خاص باشه. اینا ملاکات، اینا دست دست ما نیست که ما بتونیم حکم بکنیم در احکام وضعیه بگیم این باطل است چون ظلم است. پس بنابراین دو تا جواب میدیم. جواب اول این است که اصل صحت معامله اکراهی ظلم نیست. اگر شارع بفرماید صحیحه ولی تو حق خیار و حق فسق داریم، میتونی به هم بزنی. دو، ما واقفه به احکام و مسائل و منادات واقعی احکام نیستیم که بتونیم بگوییم که حتما این معامله چیه؟ ظلم است. اگر شارع فرمود و اطلاعات ادله شرع گرفت، از همین کشف میکنیم که اصلا ظلم نیست، چون ملاکات برای ما روشن نیست که بخوایم بگیم اینجا ظلم است، به خصوص که اینجا سمن هم در اختیار این قرار میگیره، به خصوص در جاهایی که به اضعاف قیمت مجبورش کرده بفروش. یه خانه‌ای که مثلا فرض کنید که 500 میلیون میارزه، میگه 1 میلیارد بفروش و الا میکشم. خوشحاله بگه این معامله درسته، به نفع اونم هستش. خب این چه ظلمی در حق او کرده؟ شاره بگه این معامله صحیحه، از اون طرف هم حق فسق هم داری، میتونی هم به هم بزنی.
هم اقتضا رو میخواد در جواب دوم، هم اقتضا رو میخواد
داشته باشه، ممکنه موانعی. بهرا وقتی میگیم ملاکات رو نمیدونیم، یعنی همینا، یعنی یا مقتضی رو نمیدونیم، یا اگه مقتضی باشه مانع شاید داشته باشه، یا مسئله دیگه‌ای
در نظر بگیریم. اصل این واقعه همون که مقتضی گفت هم نداره، شما یه جهات دیگری مثلا.
نه نه، شاید مسئله داشت مقتضی قب هم درش نباشه، برای صحتش، برای صحتش بگیم ظلم هست، نه، این اطمینان به این جهت وجود نداره. یک تقریب سومی هم اینجا ممکنه بشه. پس تقریب اولین بود که اون ظلم او به اوست، تقریب دوم که شارع خودش بخواد ظلمه، تقریب سوم اینه که این اعانت به ظلم است، یعنی اون مکره میخواد ظلمی رو در حق مکره انجام بده. اگر شارع قانون جعل نکنه که باطل است، اما اشاره بگه قانونا کار تو رو من تصدیح میکنم، این اعانه به اون ظالمه، اعانت و ظالم است. و اعانه ظالمم چیه؟ اعانه ظالمم قبیحه. خب اینم به خدمت شما عرض شود، اینم بیان سوم است که ممکنه در مقام بشود که از بام این که جعل صحت اعانت من الشارع للظالم، که اون مشتری باشه. اینم جوابش اینه که اولا اعانه ما نسبت به ظالم حتما قبیحه و حرامه و شرعا اشکال داره. اعانه، حالا بنابر مسلک غیر محقق خویی بگم، که محقق خویی فهمید اعانه ظالم هم حرام نیست، تعاون بر ظلم حرام است، اعانه حرام نیست. ولی اگر چیزی برای ما حرام بود و مفسده داشت، معناش این نیست که بر شارع همینجوره. شارع مالک همه چیز هست، اون مالک الملوکه، اون میگه خب حالا این داره اکرام میکنه، این مال اون باشه، اون سمن هم مال تو باشه. این اعانه برزن در مورد شارع نیست. به قول مرحوم امام قدس سره میفرماد که خدای متعال فرمونده ولا ترکنو الالذین ظلمو، ولی خودش داره بر خیلی از ظالم ها در خیلی از امور اتکا میکنه، به واسطه اونا کار رو انجام میده. یا فرموده من قتل نفسن به غیر نفسن فکر انما قتل الناس جمعی، و خودش داره هر روز این آدم رو اماته میکنه. این ما کار شارع رو با کار خود ما نباید قیاس بکنیم. مساله و مفاسد اینا دوتاست، اینا متفاوته. پس بنابراین از راه اعانه هم نمیتونیم بگیم. پس پرونده دلیل عقل هم بسته شد و ما از راه دلیل عقل نمیتوانیم اثبات کنیم بطلان عقد مکره را. بقیه دلیلان یک سیره، دو عصر، که انشاءالله فردا سیره و عصر رو هم بحث میکنیم دیگه، از ادله فارغ میشیم انشاءالله. و صلی الله علی محمد.